الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول: إن أركان الاستصحاب غير تامة، لأن الجعل لا شك في بقائه، والمجعول لا يقين بحدوثه، والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، ولا أثر للتعبد به. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. بحث در استصحاب تعليقي بود. يروز عرض کردم که استصحاب تعليقي إلى زمان شيخ أنصاري مشهور این بود که جاری می شود و حجت و مشمول ادله حجیت استصحاب هست، و از زمان شیخ انصاری به بعد عکس شد، شهرت بر این شد که استصحاب تعلیقی حجت نیست. و الان هم عده از محققین از متأخرین می فرمایند که استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. خب اعتراضاتی که شده بر استصحاب تعلیقی که مثالش را دیروز به مسئله عنب که العصیر العنبی اذا غلا یحرم، خب تا وقت عنب بود غلیان نداشت و لذا حرمتش معلق بود بر غلیانش. بعد از اون که عنب خشک شد و که زبیب شد، بعد الان میخواییم غلیان بدیم، حالا غلیان کرده یا میخواییم الان توی آتش بذاریم و که غلیان بکند، الان شک داریم که این زبیبم حرامه یا نه، استصحاب کنیم حرمت ایام عسیریش را. و حرمت ایام عسیری که هنوز غلیان نشده و چه حرمتی بود؟ حرمت معلقه. الانم که استصحاب میکنیم همون حرمت معلقه را میگیم. اگر این که وقت عنب بود اگر غلیان پیدا میکرد حرام بود، الان که زبیب هم اگر غلیان پیدا کند حرام است، یعنی حرمت معلق بر غلیان. و بعد از او که خود به خود خب میخوایم میجوشانیم و غلیان پیدا میکنه، حرمت فعلی میشه. آیا این استصحاب جاریه یا نه؟ به این استصحاب سه تا اعتراض شده است. اعتراض اول که از محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه است، میفرماید که این استصحاب به هیچ وجه جاری نمیشه، برای اینکه در این استصحاب شما از سه حالت خارج نیستین. کدوم را استصحاب میکنین؟ هر سه صورت قابل استصحاب نیست. خب چیه اون سه صورت؟ اینه که شما الانی که استصحاب میکنین، آیا جعل را استصحاب میکنین یا مجعول را استصحاب میکنین یا حرمت معلقه را استصحاب میکنین؟ بله، استصحاب جعل شک داریم که حرمتی که جعل شده بود الان نسخ شده یا نه، که این ارکان استصحاب تمام نیست، یقینی به حدوث داریم درست، ولی شکی در بقا نداریم، یقین داریم که جعل به حال خودش باقیه، پس استصحاب جعل که جاری نمیشه. استصحاب مجعول جاری کنی حرمت فعلی، و حرمت فعلی را یقین به حدوثش نداشتیم، برای اینکه مادامی که عنب بود خب فرض اینه که غلیان نکرده بود، حرمت فعلی نشده بود، پس کدوم مجعول و حرمت فعلی را شما استصحاب میکنین؟ اینم که نمیشه. خب شما میخواین قضیه شرطیه را استصحاب کنین که در زمانی که عنب بود لو کان یغلی حرم، الان هم لو کان یغلی حرم، اینه اگر بخوای استصحاب کنی، این قضیه شرطیه که مجعول شرعی نیست، یه امرس انتزاعی. شارع مقدس فرموده العصیر العنبی المغلی حرامون، از این قضیه این حرمت را که جعل کرده روی عصیر عنبی مغلی، اون وقت ما ازش انتزاع میکنیم که قضیه شرطی را که انغلا یحرم، خب اینم که قابل استصحاب نیست و اثری نداره این قضیه شرطیه را، بخوایم خود مستصحب ما این قضیه شرطیه باشد. و از این جهت پس چرا شما میخواین استصحاب کنین؟ این اعتراض اول. الاعتراض الاول: ان ارکان الاستصحاب غیر تام، بران که در استصحاب ما قبلا خواندیم یقینی به حدوث رکن اول، شک در بقا رکن دوم، لان الجعل. خب اگر میخواین شما در این باب استصحاب اصل جعل حرمت را بکنین که قبلا جعل شده بود، حالا شک داریم جعل از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقای جعل حرمت را، خب این که لا شک فی بقائه، شکی در بقا نداریم، رکن دوم استصحاب تمام نیست. والمجعول، اگر بخواین حرمت فعلی را استصحاب کنیم، لا یقین به حدوثی، از اول یقین به حدوثش نداشتیم، برای اینکه مادامی که عنب بود فرض اینه که غلیان نکرده بود، حرمت فعلی نبود، خب چی رو میخواین شما استحباب کنین؟ حرمت معلقه رو میخواین استحباب کنین؟ والحرم على نهج القضیه الشرطیه، که این غلا یحرم، فقط این غلا یحرم رو میخواین استحباب کنین. خب این امر منتزع، این مجعول شرعی نیست، امر است منتزع من عن جعل الحرمه على موضوعها المقدر الوجود، از جعل حرمت که شارع جعل کرده حرمت رو بر موضوع این حرمت که اون موضوع رو مقدر الوجود، شارع وقتی حرمت رو جعل کرد عن عنب مغلی را فرض کرده و حرمت رو روش جعل کرده. بله، و این به عنوان قضیه شرطیه که قضیه شرطیه رو مولا جعل نکرده، ولا اثر للتعبد به، و یه هیچ اثری هم نداره که ما به عنوان قضیه شرطیه رو بخوایم استصحاب کنیم. پس چی رو میخوای استصحاب کنی؟ از این جهت جا ندارد. و من اجل هذا الاعتراض الاول بنت مدرسه المحقق النائمی على عدم جریان الاستصحاب في الحكم المعلق، این اعتراض اول. وقد يجاب على ذلك بجوابين، از این اعتراض اول گویا دو تا جواب داده شده. جواب اول همون است که شیخ اعظم انصاری جواب داده، ایشون در رسائل میفرماید که نه، ما اینجا یک چیز سوم چهارمی را استصحاب میکنیم، نه جعل را و نه حرمت فعلی را و نه اون حرمت معلقه و عنوان قضیه شرطیه را، بلکه قسم سوم چهارم را ما استصحاب میکنیم و اون عبارت است از سببیت الغلیان للحرمه. خود سببیت حکم وضعی، حکم شرعیه، و حکم شرعی اگر بود مستصحب ما میشه حکم شرعی. تا زمان عنب بود غلیان سببیت داشت یا نداشت؟ یقین داشتیم داشت. حالا شک داریم که در حال زبیبیت هم غلیان سببیت داره یا نه، استحام میکنیم بقای سببیت را. این جواب اولیست که شیخ اعظم فرموده. احدهما انا نستصحب سببیت الغلیان للحرمه، که شیخ انصاری فرموده، و هی حکم. خب این سببیت رو چجور استصحاب میکنی؟ میفرماد سببیت خودش حکم شرعیه. ما نگفتیم که شرط استصحاب اینه که مستصحب ما یا حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که دارای حکم و اثری شرعی باشد. خب این خودش حکم شرعیه، حکم وضعی فعلی معلوم حدوثن، چون در ایام عنبیت خب غلیان یقینا سببیت داشت، و مشکوک بقاءا، در ایام زبیبیت نمیدانیم سببیت هست یا نه، استصحاب میکنیم. خب این جواب شیخ اعظم و این جواب ناتمام و معلومه. و رد على هذا الجواب اینه، انه این اريد به استصحاب سببیت، شما که استصحاب میکنین سببیت غلیان را، با این استصحاب سببیت غلیان للحرمه چی رو میخواین، چه اثر را بار کنین؟ میخواین ثابت کنین که این فعلا حرامه؟ این نمیشه، اصلی مثبت میشه. استصحاب کن سببیت را، پس لازمه که اگر چنون چی غلیان الان سببیت داشته باشه، لازمه عقلش اینه که حرمت ثابته. خب این میشه اصلی مثبت، و اصلی مثبت را که ما حجت نمیدانیم. و اگر میخواین نه، سببیت را همینجور تعبدن ثابت میکنین بدون اینکه حرمت فعلی را برش مترتب کنین و ثابت کنین و بار کنین، خب این لغوه، بدون اثر فایده ای نداره. والرد على هذا الجواب انه ان اريد باستصحاب السببيه اثبات الحرمه فعلا، كي با استصحاب سببيات، كي حالا در زمان زبيبيت هم اگر غليان سببيت داره و بما انك الان غلا، پس حرمه فعلي ثابته، فهو غير ممكن، لان الحرمات ليست من الاثار الشرعيه للسببيه، برانك حرمت از آثار شرعی سببيت نیست، بلکه از آثار شرعی ذات سببه، ذات غلي که محقق شد حرمت میاد، نه اینکه حرمت از آثار شرعی سببیت غلیان باشد. بر در روایت اینجور داره که العنب اذا غلا یا العنب المغلی حرامون، خب غلیان شد حرمت میاد دیگه، نه اینکه مترتب در روایت، در آیه یا در روایت حرمت مترتب بر سببیت باشد. من الاثار شرعی لسبب، بل من الاثار شرعی لذات سبب، وقتی غلیان شد. بله اگر استصحاب سببیت رو کردیم، سببیت رو ثابت کردیم، لازمه عقلیش اینه که حرمت هست، لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمات، بلکه حرمت از آثار شرعیه ذات سبب که ذات غلیان باشه، الذي انچون سببی و غلیانی که رتب الشارع عليه الحرمه، شارع حرمت را بر غلیان مترتب کرده نه بر سببیه. و این اريد بذلك، این شق اول. پس بنابر این اگر بخواین با این استصحاب سببیت حرمت را ثابت کنین، حرمت فعلی را برای اون زبیبه که غلیان کرده، میشه اصلی مثبت.
وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فقط نه میخوان ذات سببیت رو ثابت کنیم دیگه کاری به این نداریم که حرمت فعلی ثابته یا نه فهو لغو این استصحاب لغو و استصحابی که اثر شرعی نداشته باشه لا ان خود الیقین بشه او رو شامل نمیشود لانها بعنوانها برای اینکه این سببیت بعنوان سببیت لا تصلح للمنجزیت والمعذریه این صلاحیت منجزیت و معذریت رو نداره و در عهده مکلف داخل نمیشه اونی که در عهده مکلف داخل میشه منجزیت و معذریت میآورد اون احکام تکلیفی وجوب و حرمت و اینا اما ذات سببیت هیچ گونه داخل در عهده نیست و هیچ گونه صلاحیت منجزیت و معذریت رو نداره خب این جواب اولش که ناتمام شد ول جواب الاخر جواب دوم مال محقق عراقی آغازیای عراقی رحمت الله علیه است و هو یقول ایشون اینجور میفرماد ان الاعتراض المذکور اصل این که استصحاب تعلیقی جاری نمی شود این قائم است بر یک اساسی که من محقق عراقی اصل اون اساس را قبول ندارم یقوم على اساس ان المجعول لا يكون فعليا مادام که عنب بود شارع مقدس حرمت را جعل کرد فرمود العنب المغلی حرامون شما می فرمایین که بله مادام که عنب و غلیان نشده حرمت فعلی نیست از اینجا شما بخواین حرمتی که فعلی نباشد استصحاب کنید این فایده ای ندارد این منجزیت و معذریت نمی آورد ایشون میفرماید که نه همون حرمت معلقه همون خودش فعلیت داره خب وقتی فعلیت داشت الان استصحاب کرده منجز میشه يقوم على اساس ان المجعول لا يكون فعليا كحرمه عصير عنبي مغلي باشد شما میفرمایید که در زمانی که عنبه و هنوز غلیان نشده فعلی نیست فعلی نمیشه چرا چون فعلیت حکم نیست مگر به وجود تمام اجزای موضوع خارجن چون در خارج هنوز عصیر عنبی هست ولی غلیان محقق نشده لذا حرمت فعلی نشده فانه حين اذن در این هنگام يتعذر متعذر میشد استصحاب مجعول در مقام به خاطر همون سه وجهی که گفتیم یا جعل که یقین به شک در بقا ندارم یا مجعول یعنی حرمت فعلی که یقین به حدوثش نداریم خود حرمت معلقه و قضیه شرطیه اونم که اثر شرعی ندارن از لم یصح فعلیان از لم یصبح فعلیان یستصحب ولیکن بعنوان حرمت معلقه میشه و ای فایده ای نداره ولیکن صحیح مبنای محقق مرحوم آغازی های عراقی اینه که ان المجعول ثابت بثبوت الجعل حرمت به مجردی که مولا جعل کرد حرمت فعلیه فعلیت دارد و ثابته دیگه معلقی تعلیقی وجود نه تعلیق نیست معلق نیست بله بلکه حرمت فعلیه ولانه منوط بالوچرا لانه واوش زائده لانه منوط بالوجود اللحاظی للموضوع ایشون یه مبنایی دارد محقق آغازی های عراقی می فرماید حقیقت حکم این اعتبار نیست که مولا میگه جعلت الوجوب یا جعلت الحرمه یا جعلت الاستحباب یا جعلت الاباحه اینا حقیقت حکم نیست حقیقت حکم اون اراده مولاست که در نفس مولاه اراده هم اگر ماله فرض فرمان بنده الان اراده دارم که فردا برم تهران خب این اراده معلق است به فردا خب آلا اراده فعلا در نفس من موجوده یا نه ایشون میفرماید موجوده خب اراده نفسانی قهرن موجوده ها ولذا حقیقت حکمم عبارت از اون اراده اون وقتی که مولا اراده کرد بله بغض عصیر عنبی مغلی را ولو نه عصیری وجود دارد نه مغلی وجود دارد همون وقت کراهت در نفس مولا منقدح است خب همون کراهت حقیقتی همون کراهت حقیقت حرمت همون کراهته پس او فعلیه او اگر فعلیه خب الان میتوانیم اونه استصحاب کنیم دیگه نیازی به حرمت معلقه و اینها نداریم يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارج فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا حكم ليستصحب ولكن الصحيح إن المجعول ثابت حرمت ثابت است به مجرد جعل مولا چرا؟ لأنه منوط بالوجود اللحاظی این منوط به عالم نفس مولا و اراده مولا للموضوع خب مولا در همون حالت در نفسش تصور کرده عصیر عنبی مغلی را و اراده یعنی کراهت منقدح شده که حقیقت حرمت همون کراهت لا به وجوده الخارجی، نه اینکه اسیر عنبی در خارج باشد حرمت فعلی بشه، نه قبل از فعلی است، فهو فعلی قبل تحقق الموضوع خارجا. وقتی فعلی بود ما همون حرمت فعلی را الان استصحاب میکنیم و به مجرد غلیان زبیب منجز میشه، تنجیزش که خب بار میشه دیگه قبل تحقق الموضوع خارج. این اصل مبنای محقق عراقی. بعد در ذیل این عبارت، در ذیل این بیان این مبنا، اون وقت یه نقضی هم بر محقق نائینی کرده که شما اگر چنون چی میگین حکم فعلی نمی شود مادامی که موضوعش در خارج محقق نشود، اون وقت چگونه مجتهد احکام مجعول کلی و حکم کلی الهی را استصحاب میکنه و حالا که موضوعش در خارج وجود نداره، حکم فعلی نیست، پس فکیفه شما میتوانین استصحاب کنین. و قد اردف در ردیف این مسئله ذکر کرده محقق عراقی در حالت که نقص کننده بوده بر محقق نائینی، به انه میگه شما ببینین الیس المجتهد یجری الاستصحاب فی المجعول الکلی، در همون نجاست ماء متغیر. خب نجاست ماء متغیر که هنوز کری وجود ندارد، تغییر وجود ندارد، خب مجتهد وقتی متوجه این حکم شرعی می شود، خب یقین می کند که در حالتی که آب متغیر مادام متغیرن خب یقینا نجسه. بعد از اون که زال تغییره به نفس آیا نجسه، یعنی همون وقت استصحاب می کند نجاست را، نه آبی وجود دارد که موضوع این نجاست، نه تغییری وجود دارد، نه زوال تغییری وجود دارد، مع ذلك چطور استصحاب میکنه؟ پس بگو اونجا هم که نجاست فعلی نیست، اگر فعلی نیست چگونه میشود مجتهد استصحاب کند نجاست را؟ ناقدا على المحقق النائني بانه اليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي، در مجعول كلي قبل ان يتحقق الموضوع خارجا. خب اینم جواب محقق عراقی. پس تا هنوز معلوم شد این که محقق نائینی و محقق خویی و سید شهید صدر اینا همه می فرماین تحقق فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است، مادامی که موضوع محقق نشده حکم فعلی نیست، بله معلوم شد که نه، در مقابلش همچون مبنایی هم داریم که پیش از محقق شدن موضوع حکم فعلی می شود. و نلاحظ علی الجواب المذکور شهید سید شهید و یا این جواب محقق عراقی را قبول ندارد، می فرماید که ما ملاحظه داریم بر این جواب مذکور، ان المجعول اذا لوحظه بما هو امر ذهنی، همون مسئله که در معارضه استصحاب جعل و استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول در رد محقق خویی ایشون فرمود، همون مسئله را اینجا هم تکرار میکنیم، میگیم که خب مجعول اذا لوحظه بما هو امر ذهنی، اگر حرمت را به ما اینکه یک صورتی از اون حرمت در ذهن مجتهد پیدا شده یا در وقت جعل یک صورتی از حرمت در ذهن مولا بوده، اگر به این عنوان یک صورت ذهنی اگر لحاظ کنیم، خب اون نفس جعل، غیر جعل چیزی دیگری نیست، المنوط بالوجود اللحاظی، بله اون وقت جعلش تمام شده، هنوز موضوعش محقق نبوده لشرط، والموضوع على ما تقدم بالوجود اللحاظی لشرط، هم موضوع رو مولا همون وقت لحاظ کرده و هم شرط را و حرمت را جعل کرده، جعل حرمت اون وقت تمام به عنوان یه صورت ذهنی در افق نفس مولا، على ما تقدم في الواجب المشروع، الا ان المجعول حين اذن منتها در بقاء حرمت الان دیگه استصحاب جاری نمیشه، لا يجري فيه استصحاب الحكم به این لحاظ، به این لحاظ به ما اینکه جعل حرمت جعل شده در افق نفس مولا، اون وقت استصحاب بقای حرمت نمیشه. چرا؟ از لا شک فی البقا، یقین داریم که این جعل به حال خودش باقیه، و انما الشك في حدوث الجعل الزائد، اگر به عنوان صورت ذهنی و اون صورتی که در ذهن مولا ترسیم شده در حین جعل مولا لحاظ کرده، اگر شکی در او باشه که او یقینی به حدوثش داره و یقین به بقایش هم داره، جعل نفس که نشده فرض اینه، اون وقت زائد بر او در ایام زبیبیت هم جعل شده حرمت، یانه شک در جعل زائده، اون وقت اصل استصحاب میکنم عدم جعل زائد رو، اینجا دیگه استصحاب بقای حرمت معنا نداره. وأما وإذا لوحظ المجعول بحرمت بما هو صفة للموضوع الخارجي، أما أگر نه بعنوان یک صورت ذهنی در نفس مولا بلکه بعنوان این حرمت عارض بر عسیر عنبی مغلی را در خارجن فرض میکنیم و حرمت روی این عارض میشد، بما هو صفة للعارض للعسیر العنبی الخارجی، اگر به این معنا به حرمت توجه کنیم و نظر کنیم فهو منوت فی هذا اللحاظ بالخارج، خانخا منوت میشد به عسیر عنبی خارجی. فما لم یوجد الموضوع بالکامل، تا وقتی که موضوع کاملا موجود نشده، نمیگیم خارجا حتما موجود شد، یا خارجا محقق باشد یا حداقل وجودش رو در خارج مولا فرض کند، نه مجرد تصور بلکه فرض کند که در خارج موجوده، ولو تقدیرا و فرضا و افتراضا. خب تا وقتی که وجود خارجیش را فرض نکرده، لا یرا للمجعول فعلیه، برای حرمت هیچ گونه فعلیتی نیست. پس در مقام استصحاب حکم صحیحه، این مقدار ما قبول داریم که تحقق موضوع در خارج شرط نیست، ولیکن تحقق موضوع خارجن فرزن و تقدیرن لازمه، که باید اول موضوعش رو در خارج فرض بکنه، مقدر الوجود فرض کند، بعد حکم را استصحاب کند. و من ذلک یعرف حال النقد المذکور. و از اینجا خب در مسئله نجاست ماء متغیر اونجا درست، خب مجتهد بله آب کر فرض میکند که متغیر بوده و الان زاله، تغییر او همچو آب خارجی را فرض میکند و شک دارد در بقای حرمت، استصحاب میکنه اون حرمتی که بر آب متغیری که موجود بود تغییرش اون محقق بود، اونم میکشه بر این آب، آبی که زال تغییره، اونجا استصحاب میشه چون موضوعش را بالکامل، موضوع نجاست را در خارج مجتهد فرض میکنه، اینجا درسته. ولیکن بله و در ما نحنفی در استصحاب حرمت، مجتهد اگر بخواهد استصحاب کند حرمت را در ایام زبیبیت، خب اول باید چی فرض کند؟ اول موضوع حرمت را بالکامل فرض کند، یعنی عسیر عنبی مغلی غلیان شده را فرض کند. و حالا که مجتهد در حالی که عنب زبیب شده، عسیر عنبی در حالی که عنب بود غلیان نبود، غلیان را بله تصور می کند ولیکن وجودش را در خارج فرض می کند، و الا اگر غلیان را با عسیر وجودش را در خارج فرض بکند، خوی زبیب نمی شه. فرض اینه که الان زبیب شده، در وقتی که زبیب شده ای هیچگاهی عسیر عنبی مغلی را فرض نمی کند، تحققش را در خارج. بله عنب رو فرض میکند، عنبی که جفه، بله ولی با عنب غلیان رو فرض نمیکند، و الا اگر در حالت عنبیت غلیان فرض بشد برایش، خون تبدیل به زبیب نمیشه، نوبت به زبیب نمیرسه. پس در ما نحن فی اگر چنون چی مجتهد بخواهد استصحاب حرمت بکنه، جزء موضوع را محقق فرض میکند خارجن، جز دیگرش که غلیان باشد محقق فرض نمی کند. خب مادامی که تمام موضوع را محققا در خارج فرض نکند، حرمت فعلی نمیشه، یعنی استصحاب حرمت معنا ندارد. و من ذلک یعرف حال النقد المذکور فان المجتهد، بل یعنی این نقضی که ایشون محقق عراقی بر محقق نائینی کرد، این نقض وارد نیست. چرا؟ برای اینکه فإن المجتهد یفترض تحقق الموضوع بالکامل در مسئله نجاست ماء المتغیر، کر متغیری را بالکامل در خارج فرض میکنه. درسته پیش مجتهد الان کر وجود نداره، ولی وجودش رو در خارج فرض میکند مولا مجتهد. بعد وقتی موضوع را بالکامل فرض کرد، حرمت رویش محققه، وقتی محقق بود همون حرمت محققه را استصحاب میکند. فیشک فی البقا مبنیا علی هذا فرض. و این هذا و ای کجاست از اجرای استصحاب حکم به مجرد افتراض جزء موضوع؟ الان اگر بخواهد در حال زبیبیت مجتهد استصحاب کند حرمت را، موضوع حرمت چی بود؟ عسیر عنبی مغلی. الان چی را محققا در خارج فرض میکند؟ عسیر را فرض میکند، عسیر عنبی را فرض میکند، ولیکن غلیان را تحققش را در خارج فرض نمیکند. برای اینکه اگر عسیر با غلیان تحققش در خارج فرض بشه، دیگه اون زبیبی نیست. فرض اینه که الان زبیب شده، وقتی زبیب شده ایشون عسیر را تنها فرض میکند تحققش را در خارج که اون زمان بوده، بله، و چی شده حرمت بوده، و حالا که حرمت روی جزی موضوع فعلی نیست تا اون حرمت را الان بتواند استحقاق کنه، پس این حرمت حرمت فعلی نخواهد. فإن المجتهد يفتر استحقاق الموضوع بالكون فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض. وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع كعنب باشد غليان را که فرض نکرده تحققش را در خارج، و الا غليان را اگر فرض کند خب تو زبیب نمیشه. و به کلمت اخرى ان کفایت ثبوت المجعول که در مسئله نجاست و آب متغیر که مجعول که همون نجاست ثابته به تقدیر وجود موضوعه، بله، که تمام موضوعش را در خارج فرض میکنیم، مائل متغیر، این تحققش را در خارج فرض میکنیم و نجاست برش محققه. این نجاست محققه روی این آب فرضی متغیر، خب این حرمت را، این نجاست را الان استصحاب میکنیم برای اون مائی متغیره که زال تغیره في تسعيه اصحابه. يك مطلبه. واما در ما نحن في وكفايت الثبوت تقديري در ايام كعنب بود غليان محققا فرض نشده بود، و الا اگر عنب با غليان فرض شد که نوبت به زبيب نمیرسه، فقط عنب فرض شده. وكفايت الثبوت تقديري برای نفس مجعول در تصحيح استصحابش دون تواجد تمام الموضوع، تمام موضوع تواجد نداشته، يعني افتراضا نخارجا فرض اینه که غلیانی نبوده، ولا تقدیرن و غلیان را فرضم نکرده، و الا اگر فرض کند که نوبت به زبیب نمیرسه، فقط عنب را فرض کرده. خب ولذا اینجا استصحاب جاری باید نشود. اینم جواب محقق نائمی با جواب محقق عراقی و اینم ناتمامون. و تحقیق از این دو بزرگوار که جوابش درست نشد، جواب سوم مرحوم شهید صدر میدهد که گویا اعتراض اول از بین میرود. اعتراض اول چی بود؟ آقا برگردیم به اعتراض اول. شما استصحاب جعل حرمت میکنین، شکی در وقوع نداریم، یقین به وقوع جعل داریم. استصحاب مجعول را میکنین حرمت فعلی، که حرمت فعلی وجود نداره. استصحاب میکنین قضیه شرطیه را، قضیه شرطیه که مجعول نیست، او یه امرست انتزاعی. مرحوم شهید صدر میفرماید که ما همین شق سوم را اختیار میکنیم، منتها با این بیان و تحقیق. اینا ما ببینیم در شریعت، در آیه، در روایه شارع مقدس به چه کیفیت جعل کرده. این اناطة الحکم بالخصوصیت ثانیه فی مقام الجعل، منوط کردن حکم به خصوصیت دوم در مقام جعل، تارتن تکونو فی عرض اناطته بالخصوصیت الاولا، در عرض منوط کردنش به خصوصیت اولیه. خصوصیت اولی عنبیت بود، خصوصیت دوم غلیان بود. خب منوط کردن حکم به خصوصیت غلیان در عرض منوط کردن حکم است به خصوصیت اولی که عنبیت باشه. اینجور گفته به انقیل العنب المغلی حرامون. خب اینجا خوب توجه کنید، موضوع چیه؟ موضوع مرکب از دو جزه، عنب مغلی، العنب المغلی حرامون. خیلی خوب، اینجور جعل میکنه گاهی مولا، و اخرى و گاهی نه، جعل حرمت تکونو علا نحو مترتب و طولی، بر نحو مترتب و طولی، به معنی ان الحکم یقید بالخصوصیت ثانیه، حرمت مقید به غلیان میشه، و بما هو مقید بالغلیان موضوعش عنب قرار داده میشه، مرود میشه بالخصوصیت الاولا که عنبیت باشه. به انقیل العنب اذا غلا یحرم، اصل موضوع عنبه، اذا غلا که انقی حرمته، حرمت عند الغليان ثابت است برای عنب. این فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمه، موضوع است برای حرمت، المنوطه بالغليان که منوط به غليان، خلافا للفرضيه الاولى، اما خلافا در با فرضیه اولی، اون چون فرضیه اولی که كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعا للحرمه، اونجا در قضیه اول مولا چی رو جعل کرده؟ موضوع مرکب شد از عنب مغلی، مولا فقط و فقط حرمت را جعل کرده روی این موضوع مرکب. اما در قضیه دوم خوب توجه کن ها، موضوع چیه؟ عنب. مولا چی را جعل کرده؟ حرمت عند الغلیان، یعنی این اصل این قضیه شرطیه را مولا در قسم دوم جعل میکند، موضوعا للحرمه. خب وقتی قضیه شرطیه را جعل کرده روی اون موضوع، اون وقت الان ما عین همون قضیه شرطیه را استحباب میکنیم و اینا خودش مجعوله. در اعتراض اول این بود که میگفت این قضیه شرطیه را میخواین استحباب کنی، یه امر منتزع، این اشاره جعل نکرده. ففی الحالت الاولا یتجه الاعتراض المذکور، در حالت اولی متجه اعتراض مذکور، برای اینکه اونی که مولا جعل کرده فقط حرمته. خب حرمت هم که موضوعش هم که عنب مغلیه، موضوع هنوز محقق نیست، ما چیگونه حرمت را استصحاب کنیم؟ نمیشه. ولا یجری الاستصحاب، در قضیه شرطی هم که نمیشه حرمت عند الغلیان، برای اینکه این حرمت عند الغلیان را شارع جعل نکرده، شارع فقط حرمت را جعل کرده. لانها امر منتزع عن الجعل، این منتزع از جعل حرمته، ولیست به الحكم المجعول. و اما فی الجمله الثانیه، اما در حالت دوم، فلا باس بجرم الاستصحاب، نه جعل را استحاب میکنیم، نه مجعول را، حرمت تنهای فعلی را، بلکه اصل قضیه شرطیه را استحاب میکنیم. فی نفس القضیه الشرطیه التي انجن قضیه شرطیه که وقع العنب موضوع اندها، در اون قسم اول موضوع چی بود؟ العنب المغلی، حکم چی بود؟ حرامون. در قضیه دوم چیه؟ الموضوع چیه؟ العنب محمول و حکم چیه؟ اذا غلا یحرم، این خود اذا غلا یحرم را استصحاب میکنیم. فلا باس بجنیان الاستصحاب فی نفس القضیه الشرطیه التي وقع العنب موضوعا لها، لانها خود این قضیه شرطیه مجعوله من قبل الشارع بما هي شرطیه، نه بما هي حرمت تنها، الحرمت عند الغليان اذا غلا، ومرتبه على عنوان، وموضوع این قضیه شرطیه عنب قرار داده شده. فالعنب موضوع القضيه الشرطيه حدوثا. خب در وقت جل یقین داشتیم که این عنب موضوع بود برای این قضیه شرطیه، الانی که زبیب شده شک داریم که آیا این بازم موضوع هست برای اون قضیه شرطیه، الانم استحباب میکنیم، میگم اذا غلا یحرم، الانم هست، اذا غلا یحرم الانم هست. و یشک فی استمرار ذلک بقاء فیستصحب، این اعتراض اول و اینم جوابش. پس تا هنوز استصحاب تعلیقی اشکالی برش بر نخوردیم. الاعتراض الثانی، انا اذا سلمنا تواجد رکنه الاستصحاب، خب فرض کردیم ما با این بیان مرحوم شهید صدر اخیراً که ارکان استصحاب تمامه فی القضیه الشرطیه، فلا نسلم جریان الاستصحاب مع ذلك. اشکال دوم اینه که با فرضی که این قضیه شرطیه مجعوله، مع ذلك استصحابش درست نیست، نمیشه. چرا؟ لانه انما یثبت الحکم المشروط وهو لا يقبل التنجد، برای اینکه این استصحاب قضیه شرطیه حرمت مشروط بالغلیان را ثابت میکند و این حرمت مشروط قابل تنجیز نیست، اونی که قابل تنجیزه حکم منجز باید باشه نه حکم مشروط. و اما ما یقبل التنجیز فهو الحکم الفعلی، حکم فعلی که ما استحام نکنیم. فرض اینه که قضیه شرطیه را الحرمه اذا غلا، الحرمه اذا غلا را استصحاب کردیم. خب اما ما یقبل التنجیز فهو الحکم الفعلی، فما لم یکن المجعول فعلیا لا يتنجز الحکم. خب اگر بگویی که خیلی خوب، ما با استصحاب ثابت کردیم حرمت مشروط را و الان که زبیب آتش می آوریم و این زبیب را توی آتش می زاریم و غلیان می کنه، شرطش هم محقق می شد، قهرن اون حرمت فعلی می شد. می فرماید با استصحاب حرمت مشروط و بعد از تحقق شرط فعلیت پیدا بکند، این میشه اصل مثبت و این حجت نیست. و اثبات فعلیت المجعول عند وجود شرط، که وقتی غلیان پیدا شد در زبیب به سبب استصحاب حکم مشروط، این متعذرون، متعذره و ثابت نمیشد. چرا؟ لان ترتب فعلیت المجعول عند وجود شرط على ثبوت الحکم المشروط عقلی، برای اینکه این لازمه عقلیه که خب اگر حکم مشروطه و شرطش هم الان حاصل شده، عقل میگه این حکم فعلیت پیدا کرده، این دیگه ترتب شرعی نیست. ما گفتیم در استصحاب فقط آثار شرعی مستصحب ثابت میشه، نه آثار عقلی مستصحب. اینجا نمیتوانیم فعلیت را ثابت کنیم، برای اینکه فعلیت از آثار شرعی اثبات حرمت مشروط نیست. در آیه و روایت نگفته که همچو ترتیبی نداده، مرتب نکرده که هر وقتی که حکم مشروط ثابت شد، آیه یا روایه ای، بله، و بعد از اون که شرطش محقق شد حکم فعلی میشد، همچی چیزی در آیه و روایه ترتب در شریعت وارد نشده، ترتبش عقلیه. ولذا این اثر عقلی بار نمیشه عند وجود شرع على ثبوت الحكم نشود عقلی و ليس شرعيا و نلاحظ على ذلك. شون میفرماید که این اعتراض دوم رو ما قبول ندارم. اولا خوب توجه کن، این مبنام از تقریبا از مختصات مرحوم شهید صدر است. میفرماید که در مقام تنجیز، حالا ما فعلیت به عنوان فعلیت که ما عاشقش نیستیم، ما میخوایم طور بشه که با این اصحاب مرحله تنجیز در عهده ما داخل بشه، منجز بشه، تنجیز و تعذیر بار بیارد. خب اولا در تنجیز احکام لازم نیست که اولا فعلیت پیدا کنند بعد منجز بشه. در فعل در تنجیز احکام وصول صغرا و کبرا برای مکلف کافیه. خوب توجه کن، وصول کبرا یعنی این حکم در شریعت هست، وصول صغرا یعنی شرطش یا موضوعش اگر شرط موضوع داره در خارج محقق شده. همی که موضوع محقق شد و اصل جعل حکم در شریعت معلوم شد، خب این حکم خانه خواه گردن انسان را میگیرد. حالا فعلی اسمش میذاری یا فعلی نمیذاری. انه یکفی فی التنجیز ایصال الحکم المشروط که اصل کبرا باشد، یعنی حکم را، حکم مشروط را در شریعت بدانیم که هست، مع احراز شرط و شرطش هم که صغرایه، خب اینا احراز بشه برای ما. لان وصول الکبرا و الصغرا، وصول کبرا که اصل وصول حکم، علم به حکم پیدا کنیم، و الصغرا که موضوعش و شرطش محقق باشه، کافن لحکم العقل به وجوب امتثال. خب اینجا اصل علم به حکم به حرمت مشروط با استصحاب علم پیدا کردیم که حرمت مشروط هست در ایام زبیبیه. خب موضوعش و یا بگو شرطش که غلیان باشد، خب بالوجدان محرزه، خود ما این به غلیان آوردیم، توی آتش گذاشتیم و غلیان کرد، خب این حرمت منجز میشه دیگه، نیازی به این نداریم که ما اول این حرمت را از مشروط بودنش به فعلیت بیاریم بعد تا بگویم این حکم فعلی منجز میشه. این جواب اول. و ثانیا این دلیل الاستصحاب اذا بنینا، البته این جواب دوم روی مبنای دیگر است در باب استصحاب. در باب استصحاب خب آقایان میدانن که اقوال است، یک قول بر اینه که در باب استصحاب حکم مماثل جعل شده. اگر ما این مبنا را قبول کردیم که در باب استصحاب حکم مماثل جعل شده، اون وقت این جواب دوم ما تمام میشه، درست میشه. این دلیل الاستصحاب اذا بنینا علی تکفله لجعل الحکم المماثل، مثلا ما وقتی استصحاب میکنیم وجوب صلات جمعه را در زمان غیبت، میگیم در زمان غیبت یک وجوب مماثل وجوب زمان حضور در زمان غیبت برای نماز جمعه جعل شده است. اینجور میگیم علی تکفله لجعل الحکم المماثل، اون وقت کان مفاده فی المقام. خب الانم میگیم در ایام زبیبیت یک حرمت مشروط مماثل با اون حرمت در ایام عنبیت جعل شده برای زبیب. خب اگر حرمت جعل شده، حرمت مشروط، خب شرطش هم که الان محققه، خب اون وقت این لازمه عقلیش تنجزه و این لازمه عقلی لازمه استصحاب و نه لازمه مستصحاب. لازمه استصحاب که خانه خواه ثابت میشه، قبلا هم خونده، کان مفاده فی المقام ثبوت حکم مشروط ظاهری، ثبوت حکم مشروط ظاهریه، یعنی یک حرمت جدید مماثل حرمت قبلی برای زبیب جعل شده، حرمت مشروط. خب این حرمت مشروط که مشروطی به غلیانه، غلیانش هم که بالوجدان محرز میشه و تحول هذا الحکم ظاهری الى فعلی عند وجود شرط، این لازم عقلیه، ولیکن لازم عقلی برای مستصحاب یا برای استصحاب، لازم عقلی برای نفس حکم استصحابی مذکوره نه برای مستصحاب، چون لوازم ما قبلا خوندیم اصلی مثبت حجت نیست، لوازم مستصحاب لوازم عقلی مستصحاب ثابت نمیشد، در جایی است که این لوازم لوازم مستصحاب واقعی باشد، مثل نبات لحیه که از لوازم عقلی حیاته، ما بدانیم یا ندانیم، اگر حی نبات لحیه هست، نیست حی نیست نبات لحیه نیست، حالا ما با استصحاب حیات نبات لحیه را نمیتوانیم ثابت کنیم، برای اینکه نبات لحیه از لوازم عقلی کیه؟ از لوازم عقلی ذات حیات واقعی، نه از لوازم علم به حیات. خوب متوجه باشه، نه از لوازم علم به حیات، این از میگن لوازم مصحب. اما لوازم خود استصحاب این است، مثلا ما استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه را، خب لازمه عقلی حکم وقتی علم به وجوب پیدا کردیم تنجیز منجز میشود، تمام، همیشه اینجوریه. اینجا هم با استصحاب ثابت کردیم حرمت مشروط را، از این طرف هم که شرطش بالوجدان محقق شده، لازمه عقلی ذات استصحاب، چون استصحاب از لاینخذ الیقین به شک استفاده شده، لاینخذ الیقین به شک هم که خبر واحده، اماره، لوازم امارات هم که حجته لان المستصحاب. وقد مر بنا سابقا ان اللوازم العقلیه لنفس الاستصحاب تترتب علیه بلا اشکالین. اینم اعتراض دوم، که اعتراض اول و دوم رو تا هنوز جواب دادیم. مهم اعتراض سومه، الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث ان استصحاب الحكم المعلق معارض به استصحاب الحكم المنجز. استصحاب حکم معلق، حالا که ذبیب شده، از این طرف شما استصحاب میکنی حرمت معلقه را، معلقی بر غلیان را، ای از این طرف معارض به استصحاب حکم منجز. یه استصحاب در مقابلش داریم که حکم منجز را استصحاب میکند. ففی مثال العنب کما یعلم بالحرمت المعلقه علی الغلیان سابقا کذالک یعلم بالحلیت الفعلیت المنجزه. اون وقتی عصیر عنبی بود و غلیان نکرده بود، فعلا حلیت داشت یا نداشت؟ حالا که زبیب شده و غلیان گرده، شک داریم اون حلیت منجزه از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقای حلیت رو قبل الغلیان. فتستصحب و یتعارض الاستصحاب. استصحاب تعلیقی میگه این زبیبی که غلیان کرده حرامه، استصحاب تنجیزی، استصحاب بقای حلیت میگه حلاله. خب این تعارض و تساقط. و قد یجاب على ذلك بجوابین، دو تا جواب گفتن. احدهما ما ذکره صاحب الکفایه، اونیست که صاحب کفایه ذکر کرده، گفته من انه لا معارضته بین الاستصحاب، گفته نه هر دو استصحاب جاریه و ما ملتزمه و هیچ گونه با هم برخورد و تعارضی هم نداره. چرا؟ خوب توجه کنه. اذ کما ان الحرمت کانت معلقه، حرمت معلقی بر غلیان بود، فتستصحب الانم حرمت عند الغلیان رو ما استصحاب میکنیم به ماهی معلقه، نه به ماهی فعلی که میگون فعلا زبیب حرام ولو غلیان نکرده باشن. کذالک الحلیه، حلیت عسیر عنبی، خب اون مقید به چی بود؟ مقید و مادام لم یغله حلال بود. الان هم میگیم همین زبیب مادام لم یغله حلاله و عند الغلیان حرام. هیچ هر دو تا استصحاب با هم تنافی نداره. اسکما ان الحرمه کانت معلقه فتصحب ما هي معلقه، كذلك الحليه كانت في العنب مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات. میگیم همین زبیب آقا هم استصحاب حرمت دارد معلق بالغليان، هم استصحاب حلیت دارد مغيات بالغليان که غایتش غليانه، یعنی وقتی غليان شد دیگه حلیت از بین میره. ولا تنافی بین حلیت مغيات و حرمت معلقه على الغايه. در زمان عنب این دوتا حلیت و حرمت با هم منافات نداشت، فکیف این که در حال زبیبیت این دوتا با هم تنافی داشته باشد. این جواب اول تا برسیم به رد این جواب اول.